سلام عرض میکنم دوستان عزیز، ثبت نام کردم برای پرزنتیشن ما بخش چهارم از گوانیدین و استیک اسید که در بخش چهارم که آخرین بخش ما هم هست بیشتر در ارتباط با تأثیر گوانیدین و استیک اسید بر مرغ مادر و مرغ تخم‌گذار سعی کردیم بیشتر تکیهمون بر دیتاهایی باشه که در داخل ایجاد شده و البته مقالاتش در نشریات بین المللی هم چاپ شده. اگر حضور ذهن داشته باشین، اولین پرزنتیشن ما در زیر گروه متابولیزم انرژی و گوانیدین و استیک اسید برمیگشت به متابولیزم انرژی، 5 آذر چهارشنبه. دو تا پرزنتیشن داشتیم پیاپی در ارتباط با اثر گوانیدین و استیک اسید بر جوجه گوشتی، یکیش 19 آذر بوده و یکیش 26 آذر و امروز که 17 دی هست اثر گوانیدین و استیک اسید رو بر مرغ مادر و مرغ تخم‌گذار با توجه به زمان و کارهایی که داشت انجام شده خدمتتون ارائه میکنم. به عنوان یک مقدمه، همونطور که در به اصطلاح پرزنتیشن ها و سخنرانی های قبلی هم به این موارد اشاره شده بود، حالا در بخش های مختلف، جمعیت کره زمین در حال افزایش است. حالا پیش بینی های مختلفی، عدد های مختلفی، مثلا میگن 2059 میلیارد یا در یک پیش بینی 2034 حدود 8 میلیارد جمعیت رو برای کره زمین پیش بینی کردن. در این حال پیش بینی میشه که گوشت طیور یا فراورده های طیور نسبت به گوشت گاو، خوک و گوسفند بیشتر مورد استقبال قرار بگیره و رشد بیشتری داشته باشه. میزان تولید جوجه یه روزه بنابراین متناسب با افزایش تولید باید رشد بکنه. در حقیقت هر ساله برای اینکه بتونیم این افزایش رشد رو پاسخگو باشیم، 1 میلیارد قطعه بعد جوجه روزه افزایش تولید داشته باشه تا بتونه جوابگوی افزایش مصرف جمعیت جهان باشه. یعنی اینکه تقریبا هر هفته بعد 20 میلیون قطعه به ظرفیت فعلی اضافه بشه تا بتونیم پاسخگوی نیاز آینده باشیم. در این حال دسترسی به منابع با ارزش و با کیفیت بالا، مثلا مثل ذرت سویا، هر روزه کمتر میشه. خوشبختانه الان در روزگاری هستیم که شما با تمام وجودتون این رو حس میکنین و درک میکنین و قیمت اونها دائما در حال افزایش خواهد بود. در آینده نه چندان دور که استارتش از امروز، یعنی از روزهای کنونی شروع شده، دیگه کسی ذرت سویا رو به مرغ نمیده بخوره یا به گاو نمیده بخوره، بلکه اینا میتونه مستقیما مورد مصرف انسان قرار بگیره، بلکه مجبور خواهیم بود تا جیره حیوانات که تازه بهبود ژنتیکی هم داشتن، توقع بالاتری دارن، رو با محصولات فرعی تنظیم کنیم. در فضای رقابتی جهانی تولید طیور، صرفاً با بهبود بهره‌وری و استفاده از روش‌های نوین تغذیه و پرورش و روش‌های مدیریت امکان حضور خواهیم داشت، وگرنه از صحنه روزگار حذف خواهیم شد. کسانی که این کار رو بهتر از ما انجام میدن جای ما رو خواهند گرفت. در این حالی که انرژی همچنان گرونترین بخش جیره طیور هستش و چیزی حدود 70% هزینه جیره طیور به خودش اختصاص میده، بنابراین طبیعی است که توجه کنیم به بهره‌وری و بهبود استفاده از انرژی و اولویتی که این مسئله ممکنه برای ما داشته باشه. صرفا به عنوان یک یادآوری، یادتون هست که دو تا آمین اسید آرژنین و گلایسین با سامانه آنزیمی آرژنین گلایسین آمینو ترانسفراز ماده ای رو درست میکردن به اسم GAA متیله میشد، تبدیل میشد به کراتین و کراتین در اندام های هدف، مثلا که عمدتا عضلات باشن، چیزی حدود 95% ذخیره کراتین و فسفوکراتین در عضلات هست، چون متابولیسم انرژی و مصرف انرژی اونجا خیلی بالاست. کراتین تبدیل میشه به کراتین فسفات و در سامانه آنزیمی کراتین کیناز میتونه باعث باز تولید ATP بشه که گفتیم یک متابولیت بای پروداکت هم داره که قرار دفع بشه به اسم کراتینین که از طریق ادرار دفع میشه. پس کراتین مجدد باید ساخته بشه و سطح کراتین و کراتین فسفات در داخل اندام های مصرف کننده ثابت نگه داشته بشه. در مباحث قبلی بررسی کردیم، خدمت دوستان گفتیم که مهرداران حدود 2/3 نیاز خودشون رو میتونن از طریق سنتز دینوو با استفاده از دوتا آمین اسید آرژنین و گلایسین تامین کنن و مسلماً مابقیش باید از طریق خوراک تامین بشه. همینطور گفتیم که گیاهان دارای کراتین نیستن و کراتین صرفاً در مواد اولیه با منشأ حیوانی وجود داره و کراتین نقش محوری در متابولیزم انرژی خصوصاً در سلولهای ماهیچه‌ای در سویه‌های جدید با پتانسیل رشد بسیار بالا اهمیت زیادی داره. بنابراین تغییر جیره طیور از جیره‌هایی که مواد اولیه حیوانی داخلش داشته در گذشته به جیره‌های امروزی که تقریباً 100% گیاهی هستن باعث شده که یک کاهش رشدی رو و کاهش کارایی رو مشاهده بکنن که میتونه یکی از دلایل مهمش کراتین باشه. خود کراتین یک منبع ایدئال برای صنعت خوراک نیست چون هزینه تولیدش بالاست و پایداری لازم رو برای پروسسینگ خوراک نداره. بنابراین پیش سازش که GAA باشه میتونه به عنوان یک منبع تامین کننده کراتین در نظر گرفته بشه و در این حالی که خصوصیات فنی لازم رو مثل پایداری برای افزوده شدن به خوراک دارا هستش. بنابراین کمبود کراتین جیره یا نیاز، حالا ما بیشتر در ارتباط با طیور صحبت میکنیم، کمبود کراتین در جیره طیور میتونه با مکمل سازی جیره با GAA مخفف گواندین و استیک اسید هست. از این به بعد هر جا GAA مشاهده شد این ابریویشن مخففی هستش که ما برای گواندین و استیک ساختیم و با این نماد ما شناساییش میکنیم. GAA میتونه، همینطور در پرزنتشن قبلی دیدین، میتونه دارای اثر یدک‌کشی آرژنین باشه و همینطور میتونه دارای اثر یدک‌کشی انرژی به میزان 83,000 کیلوکالری دست کم باشه. ممکنه سوال بکنید که آیا اگر ما در پرنده مثلا جیره رو با آرژنین یا با گلایسین غنی بکنیم میتونه جایگزین GAA بشه یا جایگزین کراتین بشه؟ جواب این است که خیر، اصلا مشکل ما برای سنتز نشدن GAA به اندازه کافی در دسترس بودن یا نبودن گلایسین و آرژنین نیست، بلکه سنتز این ماده خودش یک سقفی داره، یک پتانسیلی داره که از اون تجاوز نمیکنه. ولی در این حال وقتی که شما GAA رو به جیره حیوان اضافه میکنی، علاوه بر این که نقش خودش رو به عنوان پیشساز کراتین اجرا میکنه، میتونه نقش های ثانوی مثل به اصطلاح اثر یدک‌کشی برای آرژنین و گلایسین هم داشته باشد که بنابراین میشه چندین منظور برای استفاده از یه ماده. به همین علت هستش که صنعت خوراک در جایگاه خودش ترجیح میده که از این ماده به عنوان مکمل جیره حیوانات استفاده بکنه. جمع‌بندی مباحث گذشته، بنابراین GAA ترکیبی با 96% خلوص، 100% دایجستبل، معادل 221% پروتئین داره، نقش یدک‌کشی آرژنین 77% و معادل اثر یدک‌کشی انرژی حدود 83,000 کیلوکالری که اگر این رو در جیره جوی گوشتی استفاده کنیم پیشبینی 3% بهبود کارایی به طور متوسط که البته آنچه که ما در ایران تجربه کردیم دیدیم عددهای بزرگتری میشه ازش انتظار داشت. بهبود ضریب تبلیغ 5% افزایش وزن هرش 50 گرم و افزایش عملکرد گوشت سینه و البته ضریب تبدیل لاشه در مورد گوشت سینه هلوش 10 گرم در پرنده و البته متابولیزم بهتر انرژی، اثر یدک‌کشی آرژنین، کاهش هزینه تولید به ازای هر پرنده. اثرهای ثانوی هم ازش مشاهده شده، بهبود کیفیت بستر و کاهش زایات کف پا به دنبال بهبود دایجستیبیلیتی به اصطلاح مواد مغذی، بهبود ضریب تبدیل، افزایش وزن و عملکرد گوشه سینه خصوصا در شرایط تنش گرما جایی که نیاز به آرژنین بالا میره، بنابراین اثر یدک کشی آرژنین در جی ای ای میتونه ما رو ساپورت بکنه برای عملکرد بهتر، کاهش وقوع سندروم فشار خون ریوی، کاهش آسید خصوصا در ارتفاع بالا و سرما، افزایش مقاومت استخوان، بهبود وضعیت دفاع آنتی اکسیدانی و و و که قبلا به اینها پرداخته شده. اما بریم سراغ مرغ مادر. گفتیم که صنعت تولید گوشت و تخم مرغ کاملا وابسته به در دسترس بودن میزان کافی جوجه یک روزه با کیفیت بالا هستش. میزان باروری و جوجه درآوری هچبیلیتی به شدت تعداد جوجه قابل ارائه به بازار رو میتونه چکار بکنه، تحت تاثیر قرار بده. پس عواملی که میتونن این دوتا رو تحت تاثیر قرار بدن، شناختش و روش‌های مانیتورینگ و روش‌های منیجمنتش بسیار بسیار برای ما میتونه اهمیت داشته باشه. کلن جوجه درآوری در سنین بالاتر افت میکنه. به طور متوسط، به طور معمول در هفته‌های شروع تولید 20-24 جوجه درآوری از حدود 65-70% شروع میشه و به یه پیکی میرسه و سپس دوباره از هفته‌های 40-45 شروع به کاهش میکنه. به نظر میرسه برای اینکه بتونیم باروری رو ثابت نگه داریم یا از شیب سقوطش جلوگیری بکنیم، کاهش کمتری داشته باشیم، مرغ مادر در هفته‌های بعد از 40 نیازمند تعداد جفتگیری‌های بیشتری است تا بتونه به اصطلاح تخم‌های بارور و البته در انتها هچبیلیتی بهتری رو به ما ارائه بده، ولی در همین زمان هستش که خروس‌ها فعالیت کمتری دارن، تمایل کمتری به جفتگیری از خودشون نشون میدن که باعث میشه در کل تعداد به اصطلاح تخم‌های یا تعداد جوجه‌های قابل استحصال کاهش پیدا کنه. این اعدادی هستش که از کاتالوگ راست من استخراج کردم، مطمئناً با تغییر زمان اینا یه تغییرات کوچکی میکنه یا در سویه های مختلف یکسان نیست، ولی ترند همشون یکسان هستش. اجازه بدین من از لیزرم استفاده کنم. خب همینطور که میبینید ما تعداد تخم‌مرغ‌های قابل هچمون یه رشدی میکنه، به یک پیکی میرسه و به اصطلاح این درصد خیلی کاهش پیدا نمیکنه. اما هچبیلیتی بعد از هفته‌های حالا 38 40 یه دفعه سقوط میکنه، بنابراین تعداد جوجه به اصطلاح استحصال شده به ازای هر سرپرنده میبینید که یک شیب نزولی بعد از هفته‌های حالا 33 34 35 از خودش نشون میده. مطابق راهنمای سوی راست یه چیز اولوش 148 ممیز دو تا به اصطلاح جوجه مؤثر هر مرغ هن هاوس میتونیم بگیریم که البته در طول زمان این عدد یعنی در سوی به اصطلاح سویه های جدیدتر یا اصلاحات جدیدتر ژنتیکی این اعداد تغییر میکنه. در این حال بنده میدونم که در خیلی از مزارع مرغ مادر ایران اعداد بهتر از این رو دریافت میکنن، حتی 170-176 تا جوجه هم از هر مرغ مادر میگیرن. البته یک سری کارهای ثانوی هم انجام میشه، مثلا فرض کنید که با کاهش نوتریانت ها و کاهش انرژی اندازه تخم مرغ رو خصوصا در نیمه دوم سعی میکنن کنترل بکنن، بنابراین چون اگماس تقریبا ثابت هست، وقتی که اندازه تخم مرغ کوچیک میشه تعداد تخم مرغ قابل هچ بالا میره، تعداد جوجه هم بالا میره، ولی وزن جوجه یک مقدار کاهش پیدا میکنه. یکی از روش های مدیریت یعنی به صرفه کردن تولید افزایش تعداد جوجه این هستش که وزن تخم مرغ ها رو کاهش بدن و بنابراین با ثابت بودن توده تخم مرغ تعداد تخم مرغ افزایش پیدا میکنه و خب تعداد جوجه هم به تبع اون افزایش پیدا میکنه. خب قبلا گفتیم مجددا به اصطلاح تاکید میکنیم دلایل افت کاری مرغ مادر در هفته های بعد از جلد اینه که مرغ برای حفظ باروری نیازمند تعداد جفتگیری بیشتری در حالی که خروس ها جفتگیری کمتری انجام میدن. همینطور با افزایش سن ریسک افزایش تجمع چربی در بافت هایی مثل بافت تخمدان و کبد میتونه باعث افت تولید در موقع مادر بشه. روش جاری برای کنترل تجمع چربی این استش که سرانه مصرفی خوراک رو تا حدودی کاهش میدن که البته تونه این قضیه رو کنترل بکنه، ولی از طرفی محققینی گزارش میکنن که این روش درسته باعث کاهش دریافت فرض کنید پروتئین یا لینولیک اسید یا انرژی میشه، ولی از طرفی باعث کاهش دریافت به اصطلاح مواد مغذی دیگه هم مثلا مثل آمین اسیدها خواهد شد که لزوماً این کنترل کافی نیست. البته روش بدی نیست ولی روش یعنی تمام اون چیزی که مد نظر ما هست اجرا نمیکنه. در این حال تحقیقات زیادی نشون داده که آرژنین جیره باعث کاهش چربی لاشه میشه به خاطر اینکه آرژنین میتونه باعث افزایش سنتز نیتریک اکساید که دارای نقش‌های متفاوتی هست بشه. این ماده علاوه بر نقش‌هایی که قبلا خدمت دوستان ارائه دادیم میتونه باعث افزایش بیان ژن مربوط به اکسیداسیون اسیدهای چرب و جلوگیری از سنتز اسیدهای چرب بشه. بنابراین آرژنین جیره میتونه باعث بهبود وزن و میزان تولید تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی بشه. البته در مرغ مادر تخم‌دار هم میتونه همین روند داشته باشه و مسلما آرژنین یک اسید آمینه ضروری است که پرنده قادر به سنتز اون نیست و باید به جیره اضافه بشه. اما با اون به اصطلاح دیاگرام تولید جی ای که خدمتون نشون دادیم دیدیم که جی ای میتونه اثر یدک‌کشی آرژنین هم داشته باشه. بنابراین مرغ مادر با جیره گیاهی که فاقد کراتین تغذیه شده افزودن جی ای ای میتونه مزیت های نسبت به آرژنین داشته باشه چون هم ارزانتره و در این حال ترکیب پایداری است و صرفا فقط آرژنین نیست بلکه اثرهای دیگری هم به دنبال خودش میاره. بنابراین میتونه انتخاب مناسبی باش. اگر جوجه به اصطلاح در حال تکوین رو من عینکم رو بزنم که رو صفحه خودم بهتر بتونم ببینم. اگر شما جوجه در حال تکوین رو به اصطلاح فرایندهای آنزیمی و تغییرات موادش رو مورد بررسی قرار بدید میبینین تقریبا از روز پنجم اینکیوبیشن فعالیت یک سری آنزیم ها مثل آنزیم آرژنین گلایسین آمینو ترانسفراز به شدت در حال افزایش هست. به دنبال اون افزایش تولید موادی مثل کراتین یا ترکیباتی که داره عامل گوانیدین هست رو میتونین شاهد باشین. این نشون میده که نیازی به اصطلاح باعث شده که چنین اتفاقی در فرایند تکامل و در فرایند تکوین جوجه و تکاملش رخ بده. به نظر میرسه کمبود میزان کراتین که در بدن مادرش به اندازه کافی وجود نداشته در داخل تخم مرغ هم اتفاق میافته. با توسعه جنین کراتین و جی ای ای در حال افزایش است چنان که نشون دادیم و این نشون میده که تشکیل و رشد بافت عضلانی در جنین در حال شکل‌گیری هست. میدونید که به ازای هر واحد بافت عضلانی ما نیازی به یه مقداری کراتین فسفات و که پیسازش جی ای باشه هستیم. در این حال جوجه در هنگام خروج از تخم مقدار زیادی انرژی مصرف میکنه که در اینجا سامانه ای که به اصطلاح متابولیزم انرژی رو ساپورت میکنه مثل سامانه کراتین فسفات نقش حساسی رو میتونه داشته باشه و تمامی این پیش‌فرض‌ها این فرض اولیه رو قوت میده که مکمل سازی جیره مادر با جی ای ای و به دنبالش انتقال اون جی ای ای و حالا که بعداً به کراتین تبدیل میشه و کراتین فسفات به داخل تخم مرغ موجب بهبود به سر قدرت زندمانی و کارایی بهتر نتاج جوجه هایی که از اون مرغ مادر به وجود اومدن و در این حال بهبود کارایی تولید در مرغ مادر میشه. اولین تحقیقاتی که انجام شده روی یک پرنده مدل مثل بلدرچین انجام شده و اومدن سطوح مختلف جی ای ای رو در بلدرچین مادر گوشتی بر روی صفات تولید مثلی و البته کارایی نتاجشون مورد بررسی قرار دادن. سطوح مختلف 0، 6 دهم، 6 صدم، 0 ممیز 12، 18، 24 مورد استفاده قرار گرفته در جیره بلدرچین مادر و اومدن اون رو در داخل تخم ردیابی در داخل تخم ردیابی کردن، دیدن بله وقتی که مقدارش در جیره بالا میره تقریبا به صورت خطی مقدارش در داخل تخم هم بالا میره و بالا رفتن جیره در داخل تخم به اصطلاح یک پاسخ خطی افزایش کراتین و البته کراتین فسفات رو به دنبال خودش داره. اما آیا این باعث بهبود شرایط تولید یا به اصطلاح پارامترهای کارایی بلدرچین مادر خواهد شد یا خیر؟ همینطور که میبینید یک واکنش درجه دو، رگرسیون درجه دو داریم تقریبا در مقادیر 1.2 کیلو در تن خوراک به اصطلاح بهترین پاسخ رو برای تخم‌های بارور میزان هچبیلیتی جوجه درآوری و کاهش مرگ و میر جنین داریم. حدود 1.2 کیلو در تن بهترین پاسخ رو برای درصد فرتایل اک هچبیلیتی و به اصطلاح مورتالیتی در جنین مشاهده شد. قسمت دوم این آزمایش آقای موراکامی سال 2014 این بوده که ببینه آیا تفاوتی بین جوجه های حاصل از مرغ مادر یا بلدرچین مادری که اصلا جی ای نخورده 6 دهم 0.12 18 24 در آینده وجود خواهد داشت یا خیر. بنابراین جوجه هایی که از این بلدرچین های مادر تغذیه شده با جی ای یا سطوح مختلف ها استخراج کردن و بدونید که در جیره های جوجه های به اصطلاح نتاج جی ای وجود نداشته، صرفا میخواستن ببینن آیا این برتری از مادر به نتاج منتقل میشود و واسه بهبود کیفیت میشود یا خیر. کاری که ایشون انجام داده دیده در سطح هلوش 600 اولا بیشترین میزان کراتین در عضلات جوجه وجود داشته پس از خروج از تخم و وقتی که این رو تغذیه کردن مثلا روز 35 میزان افزایش وزن 230 گرم وزن گرفته که از بقیه گروه ها بهتر بوده، واکنش هم کوادراتیک مشاهده می کنید، مصرف خوراک و البته بهترین ضریب تبدیل. بنابراین سطوحی در محدوده 600 تا 12 رو مثلا ما میتونیم برای بلدرچین مادر گوشتی که میخواییم ازش جوجه استحصال بکنیم میتونیم انتظار داشته باشیم. همینطور تحقیقی روی مرغ مادر گوشتی انجام شده، نتیجه سال در برزیل در سال 2013 نتیجه چاپ شده. در این تحقیق هم اثر جی ای ای رو بر شاخصهای تولید مثلی مرغ مادر گوشتی و هم بررسی کارایی نتاج مورد بررسی قرار دادن. مرغ مادر گوشتی کاب هفته 50 تا 60 که عملا سنین بالا هستش، تیمارای آزمایشی سطوح 0، 400 گرم، 800 گرم، 1.200، 1.600 در تن خوراک جی ای ای بوده و به اصطلاح از تمام گروه های آزمایشی تیمار 1 تا 5 چیزی حدود 120 تا 130 تا تخم مرغ جدا کردن، بردن به اصطلاح ازش جوجه گرفتن و بررسی کردن ببینن که آیا جوجه هایی که مادرشون با جی ای تغذیه شده وضعیت بهتری خواهند داشت یا خیر، و در این حال آیا اضافه کردن جی ای ای به جیره مرغ مادر گوشتی باعث بهبود شرایط در خود مرغ مادر گوشتی از نظر تولید می شود یا خیر؟ دو تا از آیتما رو براتون آوردم، یکی درصد باروری و یکی درصد جوجه درآوری. همینطور که می بینید یک واکنش درجه دو شما مشاهده می کنید که تقریبا در حدود 800 گرم در تن خوراک شما بیشترین مقدار جوجه درآوری و میزان باروری رو مشاهده می کنید. در این حال در ادامه آزمایش 360 جوجه یک روزه نر رو که از مرغ مادر تغذیه شده با سطوح مختلف GAA بوده به اصطلاح انتخاب میکنن، یه طرح کاملا تصادفی با 5 تا تیمار، چون 5 سطح GAA در مرغ مادر داشتیم، 6 تا تکرار و 12 تا پرنده در هر پلات یا واحد آزمایشی، جیره پای ذرت سویا که به جیره نتا GAA اضافه نشده بوده، یعنی اگه برتری قرار به وجود بیاد به خاطر برتری است که از مادر انتقال پیدا کرده و صفات مختلفی رو مورد بررسی قرار دادن. هم شاخص‌های کشتارگاهی، افزایش وزن، ضریب تبدیل که من صرفاً ضریب تبدیلشون رو خدمتون نشون میدم. همینطور که می‌بینید کمترین ضریب تبدیل با واکنش با پاسخ رگرسیون درجه دو در ارتباط با جوجه است که از مادری استحصال شده که حلوش 800 گرم در تن خوراک GAA مصرف کرده بوده. یک آزمایش فارمی هم در مکزیک انجام شده سال 2014. این رو هم به نظرم اومد جالبه براتون گزارش بکنم. خب در یک فارم در مکزیک در ارتفاع 1600 متر سطح دریا یک مزرعه مرغ مادر حدود 74000 تا ظرفیت مرغ مادر گوشتی راس 308 داشته. طول آزمایش 10 هفته بوده، یک هفته دوره ادپتیشن بوده و در شرایط آزمایش در شرایط گرم و خشک تابستان انجام شده. حدود نزدیک 40000 مرغ و 3580 تا خروس در یک فرض کنید سالن تیمار شاهد و حدود 28000 مرغ و 2540 تا خروس تحت تاثیر تیمار آزمایشی حامل حاوی 800 گرم GAA قرار گرفتند. جیره پایه مطابق جیره معمول فارم بوده و جیره دوم صرفاً بهش GAA اضافه شده و صفاتی که اندازه گرفتن بررسی هفتگی میزان جوجه درآوری بوده. همینطور که در گراف تغییرات درصد جوجه درآوری مشاهده میکنید هفته 33 تا 34 دوره عادت پذیری ادپتیشن بوده و میبینیم که یک گپی وجود دارد بین این خط خاکستری و خط بنفش رنگ، یعنی خط یعنی درصد جوجه درآوری در اون سالونی که GAA وجود داشته. خب اینها تغییراتی رو در طول زمان به دلایل مختلف که حالا بر من پوشیده است انجام میدن. در هفته 40 به اصطلاح استفاده از GAA قطع میشه، ولی نکته جالب اینجاست که بعد از هفته 40 شما یک سرعت کاهشی رو در وسلا فارمی که یا در سالونی که جیره شاهد رو خورده مشاهده میکنین، اما بعد از قطع GAA کاهش جوجه درآوری یا شیب کاهش در وسلا تیماری که در خوراکش GAA بوده مشاهده نمیکنین و شیب کمتری رو مشاهده میکنین. اینا به اصطلاح میزان جوجه درآوری به صورت درصد در هفته های آزمایشی است. شاهد در مقابل GAA به طور متوسط میزان جوجه درآوری هلوش 1.7% در به اصطلاح تیمار GAA بهبود پیدا کرده بوده و در این حال پس از قطع GAA هم شیب کاهش جوجه درآوری در تیماری که قبلش GAA خورده بوده به مراتب کمتر از تیمار شاهد بوده. تعداد آزمایش خیلی زیاده، من صرفاً یکی دو تاش رو که روند کلی ذهنی ما رو نشون میده انتخاب کردم، اما از اینجا به بعد سعی میکنیم بیشتر در ارتباط با آزمایش هایی که در ایران انجام گرفته خدمتتون مطالبی رو ارائه بکنیم. تعداد زیادی پابلیکیشن وجود داره در این زمینه که جزء افتخارات ماست توسط دانشجویان و استادان ایرانی انجام شده، نتایجش در داخل و خارج در نشریات مطرح بین المللی چاپ شده و من تعدادی از اونها رو سعی میکنم براتون پرزنت بکنم. اولین آزمایش اثر به اصطلاح گوانیدین و استاتیک اسید و آرژنین بر روی باروری، نرخ باروری، قدرت نفوذ اسپرم در مرغ مادری هستش که سن بالایی داره. آزمایش در دو مرحله انجام شده. در آزمایش اول هدف کلی بررسی اثر سطوح مختلف جی ای ای بر میزان تولید، میزان نفوذ اسپرم در مرغ مادر هفته 53 که میدونید در هفته 53 دیگه پرنده تقریبا در سنین بالایی هست و تولیدش قبلا کاهش پیدا کرده بوده. بنابراین 200 قطعه مرغ مادر گوشتی راس رو هفته 53 رو انتخاب میکنن. جیره پایه انرژی 2800 پروتئین 14 داشته و جیره پایه رو بهش سطوح 600 گرم در تن، 1 کیلو 200 و 1 کیلو 800 جی ای ای بهش اضافه میکنن. دو هفته اول دوره عادت پذیری بوده. صفاتی رو که اندازه گیری کردن تولید تخم مرغ، میزان باروری و میزان نفوذ اسپرم. برای اندازه گیری میزان نفوذ اسپرم به اصطلاح تعداد سوراخ‌هایی رو که اسپرم ها در لایه زاینده اگر اشتباه نکنم در نیم میلیمتر مربع ایجاد کرده بودن رو به عنوان به اصطلاح نشانه یا برای کمی کردن میزان نفوذ اسپرم مورد بررسی قرار دادن که حالا عکسی رو آقای دکتر زاغری گرفته بودن. من با اجازه ایشون از اون عکس استفاده کردم برای اینکه مطلب رو خدمت شما بتونم ارائه بدم. خب نتایج آزمایش اول نشون میده که میزان باروری در حالا مرغ 53 هفته با افزایش مقدار جی ای ای تقریبا به صورت خطی در حال افزایش هست. یه چیزی یعنی اگر شما تیمار شاهد رو با سطوح بالاتر بررسی بکنید حدود 28.5% باعث بهبود باروری شده. من قبل از اینکه بقیه اسلاید ها رو خدمتون نشون بدم این رو مجدداً یادآوری بکنم. ببینید وقتی که ما 10 تا پرنده رو توی پن میذاریم اگر یه تخم کمتر یا یه تخم بیشتر بذاره میشه 10% اضافه تولید یا 10% کاهش تولید. در آزمایش های دانشگاهی ما ترند رو بررسی میکنیم. مطمئناً در شرایط تولیدی ما انتظار نداریم اگر 1 کیلو 800 در تن جی ای ای به جیره مرغ مادر اضافه کنیم 28% افزایش باروری داشته باشیم. این صرفاً ترند رو نشون میده، ترند هم معنی داره. اون آزمایش آخری که خدمتون نشون دادم که حالا در سنین بین 34 تا 43 بوده اگر اشتباه نکنم چیز اولش 2% بهبود هچیبیلیتی رو میتونیم در داخل فارم و یعنی 2 تا 4% رو میتونیم شاهد باشیم. پس این اعداد 28% یا اعداد دیگه که شما مشاهده میکنید اینا آزمایشگاه دانشگاهی است. تعداد پرنده تعداد زیادی نیست و صرفا ما اینجا مسیر رو بررسی میکنیم، اثرگذاری رو بررسی میکنیم ولی مقدار تأثیر رو در شرایط تجاری و در گله های بزرگ مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین منظور من این نیستش که اگر به جیره مرغ مادر مثلا هفته 53 شما 1 کیلو 800 جی ای اضافه کنی میتونید انتظار داشته باشین حدود 28.5% فرتیلیتی افزایش پیدا بکنه. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. کار دیگه‌ای که در بخش اول آزمایش انجام شده بوده اینه که به اصطلاح artificial insemination انجام داده بودن و 3 و 7 روز بعد از تلقیح مصنوعی این مرغ‌ها اومدن تخم مرغ‌های رو انتخاب کردن. همونطور که گفتم در لایه زاینده تخم مرغ تعداد نفوذ اسپرم رو اندازه‌گیری کردن و ببینن آیا بهبود نتایجی میتونستن ازش انتظار داشته باشن یا خیر. چه 3 روز بعد از اینسمینیشن چه 7 روز بعد از اینسمینیشن در هر دو میبینید که با افزایش سطح جی ای ای شما تعداد نفوذ یا افزایش میزان نفوذ اسپرم رو شاهد هستین که نشون دهنده افزایش تحرک و کارایی اسپرم ها است. مشخصا 7 روز بعد از اینسمینیشن ما شاهد کاهش تعداد اسپرم پنتریشن هستیم، ولی در هر دو حالت، چه 3 روز بعد از اینسمینیشن یا تغذیه مصنوعی، چه 7 روز بعد از اون، یک به اصطلاح واکنش خطی رو به بالا رو در سطوح بالاتر جی ای میتونین شما شاهد باشین. در آزمایش دوم که به دنبال آزمایش اول انجام شده، هدف آزمایش بررسی سطوح مختلف آرژنین و جی ای به صورت توامان بوده. بنابراین یک فاکتوریل 2/3 داشتیم که 2 سطح جی ای داشته، 0 و 1 کیلو به سلا 200 در تن یا 1.2 گرم در کیلو گرم جی ای و 3 سطح آرژنین 0، 6 و 9 گرم در کیلو گرم. در این آزمایش به جیره خروس جی ای ای اضافه نشده، فقط به سلا این جی ای ای به جیره چی اضافه شده؟ مرغ مادر گوشتی، هفته 51، 320 تا مرغ مادر گوشتی راس 308 هفته 51 به جیره خروس ها جی ای ای اضافه نشده. بنابراین اگر بهبودی ببینیم میتونه ناشی از بهبودی است که در بهبود صفات تولیدی در مرغ مادر شکل میگیره. صفاتی مثل تولید تخم مرغ، باروری و نفوذ اسپرم رو مجددا مورد بررسی قرار دادن. در ارتباط با فرتیلیتی، باروری، اثر اصلی آرژنین معنیدار نشده، ولی اثر اصلی مین افکت جی ای ای معنیدار شده، باعث 22% بهبود فرتیلیتی شده در مقایسه با تیمار شاهد. در ارتباط با صفت اسپرم پنتریشن، مجدداً 3 و 7 روز بعد از آرتیفیشال اینسمینیشن باروری مصنوعی، شما شاهد افزایش تعداد نفوذ اسپرم چه 3 و چه 7 روز بعد از آرتیفیشال اینسمینیشن هستین. مشخصاً با افزایش تعداد روزهای بعد از اینسمینیشن فعالیت اسپرم ها کاهش پیدا کرده، ولی چه 3 و چه 7 روز بعد از اینسمینیشن شما میبینید که یک افزایش به اصطلاح قابل مشاهده و معنیداری رو در تیماری که با 1.2 کیلو جی ای ای به اصطلاح تغذیه شده بوده میتونین شاهد باشین. بحث ما در ارتباط با این کار تحقیقاتی به این صورت میتونه باشه که با وجود اینکه میزان تولید تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفته، ولی افزودن جی ای ای موجب بهبود باروری در هر دو آزمایش شده. همینطور این فرضیه مطرح شده که افزودن جی ای به جیره باعث افزایش میزان کراتین فسفات در ترشحات مهبلی شده و این ترشحات مهبلی با سطوح بالاتر جی ای ای کراتین و کراتین فسفات باعث میشه اسپرمی که در به اصطلاح اسپرم استوریج تیوب که از این بهش میگیم SST، اسپرمی که در SST قرار میگیره میتونه برای مدت طولانی تری اکتیو باقی بمونه و فعالیت بیشتری داشته باشه، حرکت بهتری داشته باشه و فعالتر باشه. همینطور اثر متقابل جی ای و آرژنین هم معنیدار شد. در سطوح پایین تر آرژنین اثر جی ای ای به اصطلاح قابل مشاهده تر و معنیدارتر بوده و نشون میده که جی ای ای میتونه اثر یدک‌کشی آرژنین رو هم از خودش نشون بده. یعنی این هم تایید کننده مباحث قبلی هست که در ارتباط با اثر یدک‌کشی آرژنین خدمت دوستان ارائه شد. این آزمایش اول. آزمایش دوم دانشجوی دکترایی بود اگر اشتباه نکنم که قبل از اینکه کار اصلیشو انجام بده میره توی گله پیر در حال حذف یک تست اولیه انجام میده در ارتباط با اثر جی ای ای. کاری که ایشون کرده اینه که در دوره آزمایشی هفته 60 تا 62، یعنی دیگه گله میخواسته بره به سمت حذف، دیگه تولید افت کرده بوده، دو تا سالن رو که شرایط یکسانی داشتن، یکی با ظرفیت 25,000 مرغ مادر گوشتی به عنوان شاهد در نظر گرفته، سالن دیگر رو به ظرفیت 20,000 مرغ مادر گوشتی به جیرش GAA اضافه کرده و درصد جوجه درآوری رو طی چند هفته مورد بررسی قرار داده. همطور که گفتیم هفته های بررسی هفته 60, 61 و 62 بوده. به اصطلاح این ستون نارنجی، ستون بنفش رنگ در حقیقت میزان هچیبیلیتی در سالونی است که GAA بهش اضافه شده و ستون خاکستری رنگ مربوط به سالونی هستش که جیرهش همون جیره معمول فارم بوده. دو تا نکته جالب این هستش که به هر حال با افزایش هفته ها هچیبیلیتی کاهش پیدا میکنه، اما همینطوری که نگاه میکنید در هفته 60، یعنی اولین هفته بررسی، در سالونی که GAA خورده پرنده 1% هچیبیلیتی بالاتر، در هفته دوم 3% و در هفته سوم 5% هچیبیلیتی بالاتری داشته. اگه ما تحلیل رگرسیونی بکنیم این پاسخ رو، ضرایب رگرسیون ضریب ایکس رو شما بررسی بکنید، یکی 2 هست یکی 4، به این مفهوم که تیماری که GAA در جیرش نبوده با شیب 2 برابر بیشتر از تیماری که جی ای خورده میزان هچیبیلیتیش کاهش پیدا میکنه. پس از انجام این آزمایش، آزمایش اصلی که فکر میکنم تز دکترای آقای رامین شهابی بوده انجام شده، آزمایش هدف اصلیش بررسی اثر جی ای بر کیفیت اسپرم و میزان باروری بوده. دیدین که در آزمایش اول فقط ما GAA رو در مرغ مادر استفاده کردیم، در خروس ها GAA استفاده نکردیم و بررسی به اصطلاح بحث مقاله نشون دهنده این بود که به نظر میرسه بهبود شرایط در SST tube باعث شرایط بهتری برای اسپرم هایی هستش که در داخل اون قرار میگیره. میدونیم که در هفته های بعد از 40 گفتیم تعداد جفتگیری ها کم میشه. وقتی تعداد جفتگیری ها کم میشه، یعنی فاصله یک جفتگیری با جفتگیری بعدی ممکنه طولانی تر بشه. بنابراین اسپرم هایی که در SST tube وجود دارن اگه بتونن برای مدت طولانی تر اکتیو باقی بمونن و شرایط خوبی رو برای باروری داشته باشن، میتونن باعث بهبود باروری در مزرعه مرغ مادر باشن. این سهمی است که مرغ مادر اجرا میکنه. اما آیا اگر به جیره صرفاً خروس GAA اضافه کنیم چیزی ممکنه تغییر بکنه و خروس شرایط بهتری رو ایجاد بکنه و کمک بکنه به بهبود باروری و تولید در مرغ مادر یا خیر؟ بس هدف آزمایش این بوده که اثر GAA رو بر کیفیت اسپرم و میزان باروری مورد بررسی قرار بدن و به همین علت 20 تا خروس راس هفته 27 رو که خروس جوانی هم هستش استفاده کردن و مرغ مادر هفته 54 که میدونید که در هفته 54 دیگه تولید به سمت کاهش هست. تیمارهای آزمایشی سطوح 0.612 یا میتونیم بگیم 0.600 گرم 1 کیلو 201 کیلو 800 در تن خوراک به اصطلاح خروس به جیره مرغ GAA اضافه نشده. دوره آزمایش 26 هفته بین هفته های 29 تا 54 سن خروس در حقیقت. صفاتی که اندازه گیری شده خصوصیات اسپرم هست بین هفته های 29 تا 52، شامل حجم منی و میزان جنبایی اسپرم و دو هفته آخر به اصطلاح با ماساژ شکمی و استخراج اسپرم و تلقیح مصنوعی به اصطلاح مرغ مادر میزان نفوذ اسپرم رو از نظر تعداد، همونطور که در اسلاید قبلی دیدیم، تعداد نفوذ اسپرم در لایه زاینده و در این حال کیفیت اسپرم در ارتباط با اینتگریتی و یک پارچگی و به اصطلاح سلامت غشاء سلول اسپرم رو از یک روشی به اسم HOD تست مورد بررسی قرار دادن. همینطور که میبینید افزایش مقدار GAA یک ترندی رو نشون میده. این ترند در سطح 700 هم اگه ما 5% مورد نظر اون باشه معنی دار نشده، ولی ترند قوی رو نشون میده، برای اینکه حجم نطفه در حقیقت بالا رفته در هر پرنده. اما صفت تعداد کل اسپرم در هر اجاگولیشن میبینید که تفاوت معنی داری در سطوح بالاتر خصوصا 1.2 کیلو بهترین پاسخ رو به ما نشون میده. همینطور تعداد اسپرم در هر میلی لیتر در حقیقت نطفه بهترین پاسخ رو در سطح 1.2 و کاملا معنی دار در سطح 3000 شما ببینید که معنی دار شده به ما نشون میده. بس جی ای میتونه کیفیت اسپرم، کیفیت تولید اسپرم حتی در پرنده جوان رو نیز بهبود بده. خب بعد ما از این اسپرم ها برای مرغ مادری که خودش جی ای نخورده استفاده کردیم، آیا به اصطلاح خروسی که جی ای در جیرش بوده باعث بهبود باروری در مرغ مادر می شود، یا اسپرم با کیفیت بالاتر یا با غلظتی بیشتر باعث بهبود فرتلیتی می شود یا خیر؟ همینطور که می‌بینید یک پاسخ درجه 2 می‌بینیم، بالاترین سطح فرتیلیتی در به اصطلاح خروسی بوده که اسپرمش استخراج شده، استحصال شده و اون خروس 1.2 کیلو در تن جی ای ای مصرف کرده بوده. بالاترین میزان فرتیلیتی رو اینجا شما مشاهده می‌کنید. همینطور به اصطلاح جنبایی پیشرونده، این ترمیست که من دیدم به فارسی انتخاب کرده بودن، اسپرم فور فوروارد مورتیلیتی 1% معنی دار شده. بالاترین مقدارش رو شما در 1.2 کیلو و 1.8 کیلو میبینید و تقریبا در سطح 1.2 کیلو به حالت اپتیموم میرسه. همینطور تعداد سوراخ هایی که اسپرم ها تونستن در لایه زاینده ایجاد کنن، یک واکنش درجه 2 میبینید در سطح 800 معنی دار شده. ترند قوی رو به ما میده که این تعداد سوراخ‌هایی که در لایه زاینده زرده تخم ایجاد کردن در سطح 1.2 به بالاترین مقدار خودش میرسه. مطالبی وجود داره که تایید کننده این فرضیه ما هست که استفاده از جی ای ای هم میتونه باعث بهبود خصوصیات اسپرم و در نتیجه اون بهبود باروری بشه. شما یک اسپرم رو در نظر بگیرید، اندازه بسیار کوچکی دارد، در قسمت سرش فقط یه دونه میتوکندری وجود داره، قسمت دوم که وظیفه حرکت اسپرم رو به عهده داره مطمئناً یه چیزی، یک فعالیتی مثل فعالیت عضلانی انجام میده، در صورتی که با البته بهش میگیم به اصطلاح موتور پروتئین، ولی این یک کاری مثل کار عضله انجام میده، بنابراین ATP مصرف میکنه. اگر متوسط فاصله، یعنی از وسط دوم تا میتوکندری رو مد نظر قرار بدیم، در این بخش ATP مصرف میشه که به اصطلاح پروداکت های جانبیش فسفر و ADP هست. خب این ADP برای اینکه مجدداً به ATP تبدیل بشه دو تا راه داره، یا باید خودش رو مجدداً برسونه به میتوکندری، اونجا تحت فرایند سوخت و ساز سلولی مجدداً ATP تولید بشه و خودش رو برسونه به دم برای اینکه حرکت رو ادامه بده، یا راه دوم استفاده از سامانه کراتین فسفات. یعنی میدونید که ADP میتونه با سامانه آنزیم کراتین کیناز هم به ATP تبدیل بشه، اینم راه دوم. خب حالا سرعت رسیدن ADP از حالا وسط دم به میتوکندری، یا سرعت رسیدن کراتینی که فسفرش رو قبلا استفاده کرده خرج کرده برای تولید ATP مجدداً به میتوکندری، و به عکس بازگشت فسفوکراتین به قسمت دوم، یا بازگشت ATP بازتولید شده در قسمت میتوکندری مجدداً به دوم، سرعتشون رو مورد بررسی قرار دادن. همینطور که مشاهده میکنید پایین توضیح داده، سرعت حرکت ADP به سمت میتوکندری در مقایسه با سرعت کراتین به این قسمت حدود 2000 بار آرام تره. همینطور سرعت بازگشت فسفوکراتین به سمت دوم در مقایسه با بازگشت ATP حاصل از سوخت و ساز داخل میتوکندری بر بازگشتش به داخل دم که بخش حرکتی اسپرم هستش هم حدود 7 بار سریعتر هست. برابر این تعجبی نداره که تقویت سامانه کراتین فسفات باعث بهبود شرایط جنبایی و تحرک اسپرم بشه. بنابراین به عنوان بحث در بخش چهارم، آنچه که داخل مقاله نوشته شده و به عنوان نتیجه گیری ذکر شده من خدمت دوستان ارائه میدم. کاهش باروری عمدتاً به دلیل افت کارایی خروس است تا مرغ، به خاطر اینکه وقتی که شما شرایط خروس رو بهبود میدی میبینی که بدونی که حتی در مرغ پیر، در مرغ هفته 52 هفته هم شما و شرایط خروس رو بهبود میدیم، میبینید که باعث بهبود شرایط تولید میشود. همینطور مشخص شده در مقالات قبلی که کاهش دسترسی ATP باعث کاهش میزان جنبایی اسپرم میشه. ATP سوخت اسپرمه و برای جنباییش مورد استفاده قرار میگیره که میتونه به عنوان یک عاملی برای تخمین باروری در خروس هم مورد استفاده قرار بگیره. میبینید مقالات به اصطلاح خیلی قدیمی حتی به این اشاره کردن. کراتین فسفات که باعث تغییر ADP به ATP و دنبال اون حمایت از جنبایی اسپرم میشه و در این حال میتونه باعث کاهش میزان به اصطلاح نسبت ATP و که میتونه باعث کاهش میزان نسبت ATP به ATP بشه، میتونه به عنوان اهرمی برای کاهش کارایی اسپرم مد نظر قرار بگیره. از هرچی ADP بیشتر باشه نسبت به ATP، فعالیت جنبایی کمتر و کارایی اسپرم کمتر. غیر از اثرات وابسته به انرژی کراتین، کراتین نقش های دیگه هم داره که میتونه باعث بهبود شرایط اسپرم بشه، مثل جلوگیری از مرگ سلولی و اثرش به عنوان آنتی اکسیدان. این چیزیست که محققین قبلی کار کردن و توی بحث مقاله وجود داشته. من فکر کردم که میتونه جالب باشه براتون توی اسلاید آوردم. اما بحث خود مقاله، GAA میتونه توانایی کاهش یا تأخیر انداختن کاهش باروری انتهای دوره در خروس رو ایجاد بکنه. مکمل سازی با 1200 گرم در تن خوراک میتونه باعث بهبود تعدادی از خصوصیات اسپرم، مثل تعداد اسپرم در واحد حجم، تعداد کل اسپرم و جنبایی بهتر اسپرم بشه. میزان باروری در تمامی سطوح جی تو این آزمایش بهبود نشون داده و بالاترین میزان نفوذ در سطح 1200 گرم در تن خوراک مشاهده شده و ناهنجاری های اسپرم و تمامیت و یکپارچگی غشا هم تحت تأثیر کیمار آزمایشی قرار نگرفته. آزمایش چهارم آزمایش جالبی است که طراحی شده. من صرفا در سطح آگاهی خودم مطالبی رو به عنوان پیش زمینه خدمتون بگم. خب یکی از مشکلات ما چنانچه قبلا هم ذکر شد این بود که در هفته‌های بعد از 40، بعد از 45 فعالیت خروس‌ها کمتر و میزان باروری و تعداد جوجه‌های قابل استحصال از گله مادر کاهش پیدا می‌کنه. یکی از به اصطلاح راه‌هایی که بتونن این رو مدیریت بکنن استفاده از تلقیح مصنوعی، یعنی خیلی دیگه روی خروس‌ها حساب نکنیم، چون می‌دونید که اسپایکینگ یعنی جایگزینی خروس‌ها که حالا می‌تونه بین فارم‌ها باشه یا جایگزینی خروس‌های پیر با خروس‌های جوان باشه، کاری بسیار گران قیمت و پر از دردسر هست و اگر بتونیم چیزی رو جایگزینش بکنیم می‌تونه جالب باشه. یکی از اینها استفاده از اسپرم به اصطلاح منجمد هست و باروری مصنوعی گله، یکی از روش هایی که پیش بینی شده این هست. بنابراین ما باید بتونیم به اصطلاح اسپرم رو منجمد کنیم، مجددا یخزدایی بکنیم و انتظار داریم که اسپرم همچنان فعال باشه. گونه های مختلف حیوانات به این قضیه فریزابیلیتی یعنی قابلیت انجماد و یخزدایی به اصطلاح واکنش های مختلفی نشون بدن. در این آزمایش فرض این بوده که بهبود به اصطلاح ATP یا سامانه ATP، تولید ATP در اسپرم میتونه باعث بشه که بعد از یخزدایی اسپرمی که منجمد شده اسپرم های فعالتری رو داشته باشه. این به عنوان پیشفرض آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش پس هدف اصلیش ارزیابی خصوصیت اسمم پس از انجماد و یخگشایی، یخزدایی، حالا هر چیزی که شما بهتر میپذیرید. لیست خروس راس 308 دوره آزمایش 1 هفته عادت پذیری، 8 هفته هم دوره آزمایش بوده از هفته 29 تا 37. تیمارهای آزمایشی سطوح مختلف 0، 600، 1200، 1800 به اصطلاح 1800 گرم در تن خوراک جی ای بوده. صفاتی که اندازه گیری کردن پس از اسپرم گیری با به اصطلاح ابدومینال ماساژ، ماساژ شکمی به صورت هفتگی تو هفته های 32 تا 37، بعد از انجماد و یخگشایی، جنبایی کل و جنبایی پیشرونده، درصد زندمانی، مورفولوژی و یک پارچگی غشاء اسپرم رو مورد بررسی قرار دادن. من صرفاً نتایج مربوط به جنبایی کل و جنبایی پیشرونده، حالا توتال موتیلیتی یا به اصطلاح همینطور جنبایی پیشرونده رو خدمتتون نشون میدم. واکنش تقریبا خطی و با افزایش مقدار جی ای در جیره خروس بعد از انجماد و یخگشایی، اسپرم های فعالتر و به اصطلاح قوی تری رو که پیش بینی میشه باعث بهبود باروری گله باشه شاهد هستیم. همینطور تست HOS یک پارچگی برای بررسی یک پارچگی و تمامیت غشا تحت تاثیر تیمار آزمایشی یعنی سطوح مختلف GAA قرار نگرفته، یعنی دست کم اثر منفی نداره. جنبندی ما در مرغ مادر میتونه به این شکل باشه که جوجه درآوری بابا و باروری از هفته های 40 تا 45 شروع به کاهش میکنه، چرا که نرها تمایل کمتری به جفتگیری دارن. به نظر میرسه افزودن جی ای به جیره مرغ و خروس هر دو روی هر کدوم تأثیر خاص خودشو داره. به گله مادر باعث بهبود کارایی، بهبود باروری و بهبود جوجه درآوری بشه. به دلیل بهبود شرایط در SST برای زندمانی و تحرک اسپرم، همینطور افزایش کراتین فسفات در ترشحات مهبلی و افزایش فراهمی ATP برای اسپرم و افزایش کیفیت و کمیت اسپرم و منی. بنابراین مکمل سازی جیره مرغ از هفته های 33 تا 35 یعنی قبل از اینکه دوره کاهشیش رو شروع بکنه به میزان حدود 1000 گرم توصیه میشه. مکمل سازی جیره خروس حتی از دوران جوانیش، دیدید که در آزمایش دو تا آزمایش آخری که انجام شد ما خروس جوان رو مورد بررسی قرار دادیم، حتی در خروس جوان هم مکمل سازی جی ای واسه بهبود میشه. از اونجایی که تغذیه خروس سهم بزرگی از کل هزینه های یک فارم مادر رو به خودش اختصاص نمیده و حتی در خروس های جوان هم شما انتظار بهبود دارید، مکمل سازی از هفته 25 به بعد پیشنهاد شده. و در شرایط فارم مکمل سازی مرغ، جیره مرغ و خروس با جی ای ای میتونه تا حدود 2 تا 4% موجب بهبود باروری و جوجه درآوری بشه که آزمایش متعدد اینو تاکید کردن و تایید کردن، که البته اینجا به خاطر کنترل تعداد اسلاید ها ما از ذکر اونها جلوگیری میکنیم. اما اثر جی ای بر مرغ تخم‌گذار، در مرغ تخم‌گذار تحقیقات مثل آن چیزی که بر جوجه گوشتی در وهله اول و در وهله بعد مرغ مادر انجام نشده، در چند سال اخیر تحقیقات بیشتری روی مرغ تخم‌گذار انجام شده و افق‌های به اصطلاح روشنی رو جلوی چشم ما قرار داده. مقالات اخیری که چاپ شده، یکیش توسط آقای رائی دانشجوی تز، این به اصطلاح دانشجوی دکترا بوده، تز دکتراش بوده، چند تا کار بسیار بزرگ انجام داده. این آقای رائی دانشجو بسیار پرکاری است، این فقط بخش کوچکی از کاری است که ایشون انجام داده و چاپ شده. خلاصش رو میبینید که در پایین به عنوان کانکلوژن میگه که افزودن جی ای ای به جیره بلدرچین مادر باعث به میزان 1.200 باعث بهبود کارایی، اثر بهبود دفاع آنتی اکسیدانی، بهبود شرایط به اصطلاح روده و باعث پرفورمنس به اصطلاح بلدرچین خواهد شد. آزمایشش یه مقدار با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بدیم. میدونیم بلدرچین معمولا یک پرنده مدل هست، معمولا خیلی از آزمایش ها رو که بعدا میخوان روی مرغ مادر یا جوجه گوشتی یا هرچی انجام بدن، چون این پرنده سرعت رشدش بالاست، اندازش کوچیک هست و رفتار مشابهی از خودش نشون میده، اول روی بلدرچین مورد بررسی قرار میدن. بنابراین ایشون اومدن 144 تا بلدرچین ژاپنی 56 روزه رو که وزن اولیه تقریبا یکسانی داشته و درصد تخمگذاریش رصد شده بوده مورد بررسی قرار دادن. تیمار آزمایشی شامل سطوح 0، 600 گرم، 1 کیلو، 200، 1 کیلو، 800 در تن خوراک GAA بوده. 6 تا تکرار داشتن. در هر واحد آزمایشی هم 6 تا پرنده داشتن. مواد اولیه آزمایششون رو اول با NIR آنالیز کردن. فرمولاسیون خوراکشون هم بر اساس توصیه NRC 1994 بوده. خب همینطور که میبینید با افزایش سطوح GAA در خوراک، میزان کراتین سرم هم به صورت خطی با واکنش خطی بهبود پیدا کرده، وزن تخم مرغ به صورت تابع درجه 2 بهبود پیدا کرده، در سطح 1.200 به بهترین مقدار خودش رسیده، حجم یا توده تخم مرغ گرم پرنده در روز در سطح هولوش 1.200 به بهترین مقدار خودش تابع درجه 2 هست و هنده پروداکشن به صورت خطی واکنش نشون داده. اما ایشون موارد دیگری را مورد بررسی قرار دادن. همینطور اومدن مورفولوژی روده را مورد بررسی قرار دادن. دیدن ارتفاع پورس های روده و نسبت ارتفاع پورس ها به عمق کریپت ها در سطوح بالاتر هولوش 1.200 GAA به اصطلاح مقادیر بالاتر خودش رسیده و کاملا هم این پاسخ معنیداری هست. بهبود شرایط جذب و بهبود شرایط روده باعث بهبود قابلیت هضم مواد، مثلا درای متر، ماده خشک، پروتئین، اش و اترسترک شده. بنابراین حالا گذشته از شرایط تولیدی، شرایط هضمی رو هم بهبود بخشیده و قابلیت هضم بیشتری رو شما شاهد هستین. در این حال شرایط بهتر دفاع آنتی اکسیدانین رو هم در سرم و در هم در جگر اندازه‌گیری کردن که من فقط جگرش رو خدمتون گزارش میکنم، مقالهش رو بعدا براتون میفرستم. این پاسخ ها در سرم هم قابل مشاهده هست. MDA مالون دیال میدونید که پروکسیدون چربی ها هست، مسلمه هرچی مقدارش کمتر باشه نشون دهنده به اصطلاح پیام مثبتی برای ما داره. در سطح کبد افزایش مقدار GAA باعث یک واکنش درجه 2 شده که در حدود مقادیری بین 600 تا 1.200 با تمایل به 1.200 کمترین میزان MDA رو مالون دیالدهید رو شما اینجا مشاهده میکنید. همینطور میزان کبدی گلوتاتیون پروکسیداز و سوپر اکسیداز دیسموتاز که آنزیم های آنتی اکسیدانی هستن، میبینیم که در سطوح بالاتر GAA افزایش پیدا کرده و در حقیقت یک واکنش درجه 2 ما در هر دو شاهد هستیم. نتیجتا افزایش میزان GAA در بلدرچین تخمگذار باعث هم بهبود تولید، هم بهبود قابلیت جذب مواد، بهبود مورفولوژی روده و بهبود دفاع آنتی اکسیدانی شده. مقاله دیگری 2020 چاپ شده. من اصل مقاله رو نتونستم از اینترنت بگیرم، صرفا به ابستراکتش دسترسی داشتم، بنابراین فقط ابستراکتش رو بهتون گزارش میکنم. مقاله رو من حتما خواهم گرفت، جز به چیزایی که براتون ارسال میکنم این مقاله رو هم خواهم گذاشت. این رو هم شما ملاحظه بکنید، خیلی جالبه. روی مرغ تخمگذار کار شده و به عنوان یک نتیجه کلی به اصطلاح محققین به این نتیجه رسیدن که افزودن گوانیدین و استاتیک اسید در دوزهای 1 تا 1.5 کیلو باعث بهبودن کارایی تخمگذاری، بهبود دفاع آنتی اکسیدانی و بهبود متابولیزم انرژی سلولی در مرغ تخمگذار شده. خلاصه آزمایش به این صورت است که 128 تا مرغ تخمگذار ایزا براون رو هفته 72 که مرغ مطمئنا سن بالایی است، یعنی جایی است که تولید در حال افت کردن هستش، مورد بررسی قرار دادن. تیمارهای آزمایشی سطوح صفر شاهد در حقیقت 0.5 کیلو، 1 کیلو و 1.5 کیلو جی ای ای 8 تا تکرار داشتن، مدت آزمایش 6 هفته. نتیجه آزمایش نشون میده که تولید تخم مرغ در سطح 1.5 کیلو جی ای ای به بهترین مقدار خودش میرسه. پی ولیوهاش هم براتون نوشتم، 0.016 کاملا معنی دار. افزایش اگماس در سطح 1.5 کیلو در تن جی ای ای، افزایش وزن نسبی پوسته، ضخامت پوسته، شاخص زرده، واحد ها. این شاخص زرده و واحد ها رو یه اسلاید براتون درست کردم، الان نشون نمیدم ولی این الان به اصطلاح هایدش کردم که زمان زیاد نگیره، ولی کاملا اونجا روش محاسبش و فرمول های محاسباتیش براتون گذاشتم. به صورت خطی به ترتیب 0.036، 0.201، 0.204 کاملا معنی دار، پس بنابراین حصولت تخم مرغ رو هم بهبود بخشیده. همینطور کاهش خطی MDA، گفتیم MDA حاصل اکسیدسیون چربی است و مالوندیال دایت، میتونه نشون دهنده وضعیت دفاع آنتی اکسیدانی و متابولیسم در حیوان باشد. باعث کاهش خطی MDA شده و یعنی این که همینطور که میزان GA رفته بالا، میزان MDA هم مورد پایین، کاملا خطی است، اینطوری نیست که بره بالا و برش افت بکنه. همینطور افزایش نیتریک اکساید در کبد در سطوح بالاتر GA، یارتون باشه در اسلایدهای قبلی گفتیم نیتریک اکساید نقش های متعددی داره. ببینید یکی از مشکلاتی که در موقع تخمگذار مرغ مادر داریم خصوصا در سنین بالاتر، تجمع چربی و کبد چرب هست. نیتریک اکساید باعث به اصطلاح سوخته شدن بهتر چربی ها و تجمع کمتر چربی و کاهش این زایات میشه. در سطوح بالاتر جی ای ای وضعیت بهتری داشته در مقایسه با سطوح 0.5 کیلو. یا به طور کلی مقادیر 52.5 در مقایسه با 54.21 میلی گرم به اصطلاح در گرم. همینطور افزایش سطح ATP در کبد در تمامی سطوح جی ای ای در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شده. جمع بندی محققین، مقاله جدیدی از 2020 چاپ شده، این بوده که همونطور که قبلا اشاره کردم مکمل سازی جیره با جی ای ای در مقادیر 1 تا 1.5 کیلو باعث بهبود کارایی تولید تخم مرغ، بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی و بهبود متابولیسم انرژی در مرغ تخمگذار میشه. یه تعدادی مشاهدات میدانی هم ما داشتیم، دوستانی بودن که از این استفاده کردن، خیلی ها حتی مکانیزمش هم نمیدونستن، صرفا توی سایتی دیده بودن که چنین ماده ای هست و ازش استفاده کردن. ما سعی کردیم مشاهداتشون رو خلاصه بکنیم و ببینیم چه اتفاقاتی در آله در فارم میفته. مزرعه مرغ مادر آذرسبا در شمال غرب ایران سوی راست ظرفیت 17000 بوده. جیره مرغ با انرژی 2640 پروتئین 14.7 و جیره خروس انرژی 2730 و پروتئین 11.2 بوده. جی ای ای رو در جیره مرغ از هفته 45 و در جیره خروس از هفته 30 شروع کردن. این گله مشکلی داشته و به اصطلاح به پیک رسیدنش با یه خود تأخیر انجام شده، در هفته 29 به پیک رسیده، چرا که وزن اولیش کم بوده و فریم بدنی مناسبی نداشته. در هفته 40 یک کاهش محسوس در تولید رخ میده. دامپزشک فارم توصیه میکنه که از جی ای استفاده بشه. گله بعد از استفاده از جیه مجددا به حالت طبیعی برمیگرده و حتی بهتر از استاندارد سویه، یعنی حدود 92% تولید میرسه. در هفته 47 تولید 80% بوده و همواره بهتر از استاندارد راهنمای سویه بوده. در هفته 62 همچنان تولید 12% بهتر از راهنمای سویه بوده. در هفته 64 میانگین تعداد جوجه در هر پرنده 160.2 بوده و این گله همچنان پتانسیل خوبی در هفته 74 داشته و همچنان سودآور بوده و گله رو به اصطلاح صاحب مزرعه مرغ مادر آذرسبا همچنان حفظ کرده بوده. مورد دوم فارم تخم‌گذار زاد بختیاری هست. سویه نیکچیک استفاده کرده، ظرفیتش 100 هزار قطعه، دو تا سالن به ظرفیت هر کدام 20 هزار تا و یک سالن تمام اتوماتیک با ظرفیت 60 هزار تا داشته. جیره مرغ تخم‌گذار انرژی 2700 پروتئین 15.7 و متوسط فیدینتک 112 گرم بوده. این گله در شروع پیکش دچار آنفولانزا میشه و تولیدش به 24% کاهش پیدا میکنه. متخصص تغذیه و دامپزشک این فارم توصیه میکنه به مرغدار که از GAA به میزان 1 کیلو در تن استفاده بکنه و بعد از استفاده این رو در اون سالونی که ظرفیت 60 هزار بوده استفاده میکنه و متخصص از مرغدار میخواد که تغییرات 10 روز آتی رو دست کم بهش گزارش بکنه به صورت مرتب تا ببینه آیا استفاده از این ماده بهبودی رو ایجاد میکنه یا خیر. مشاهدات فارمی نشون میده در یک گزارش مرغدار که 1 روز بعد از کاربرد GAA افت تولید متوقف میشه و بعدش هم به طور پیوسته شروع به بهبود میکنه، تقریبا 6-7% در هر هفته. گله مورد نظر مجددا به پیک 96% میرسه و همچنان در هفته 95 دارای 80% تولید بوده که عدد خیلی خوبی است. اونایی که با مرغ تخم‌گذار سر کار دارن میدونن که اینا عددهای شاخصهای خوبی است. و آخرین اسلاید من مثال دیگری از یک فارم تخم‌گذار هست، سویه نیکچیک، ظرفیت 95000، دو تا سالن با مجموع ظرفیت 15 و یک سالن با ظرفیت 80000 که سالن دوم فول اتومات بوده. این گله دچار مشکلاتی در تولید شده. در هفته 23 سالن اتوماتیک که ظرفیتش 80000 به جیرش 1 کیلو در تن GAA اضافه میشه. گله مجددا با حالت طبیعی برمیگرده و به پیک 94% میرسه و مرغدار تصمیم میگیره، میگه خب یعنی GAA رو مثل یک دارو میبینه، بعد از اینکه گله به حالت طبیعی برمیگرده اون رو از جیره حذف میکنه. 1 روز بعد از این حذف شدن میبینه که 2% تولید افت میکنه، مجددا GAA رو به جیره اضافه میکنه. تولید تخم مرغ در این گله در هفته 84 به میزان 75% گزارش شده و به اصطلاح همچنان گله سوداوری بوده. خب فکر میکنم حدود 1 ساعت خورده ای در خدمتتون بودم. خسته نباشین، ببینم سوالاتی هست در خدمتتون باشم. امیدوارم مطالبی رو که خدمتتون گفتم هم خوب پرزنت کرده باشم، همین که مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. یک ریفرش بکنم. بله دوست عزیز آقای رستم خانی میگه بنابراین به طور کلی به نظر میرسه که در مرغ مادر بهتر GAA رو در انتهای دوره مرغ و در کل دوره خروس، بله تقریبا بعد از هفته 33 یعنی قبل از اینکه کاهش رخ بده ما به جیره مرغ اضافه میکنیم، ولی در مورد خروس چون حتی در پرنده جوان هم موثره، در مورد خروس از همون اول حتی در خروس جوان هم استفاده میکنیم. نوشتن که GAA در جیره پرنده رو دچار کمبود متیونین نمی کند. سوال بسیار بسیار خوب و به جایی است. ببینید معمولا ما تمام موادی که در جیره اضافه می کنیم مثل متیونین، مثل لایزین، یه سطوحی از سیفتی مارجین در اون قرار وجود دارد، به خاطر اینکه متخصص تغذیه‌ای که مثلا راهنمای سویه راست رو می نوشته نمیدونسته که وضعیت سیستم گوارش پرنده شما چیست، دایجستیبیلیتی موادی که استفاده میکنین چیست، چه فرایند حرارتی روی خوراک انجام میشه. بنابراین بخشی از این متیونین، بخشی از لایزین، بخشی از کلسیم و بخشی از فسفر همیشه به عنوان سیفتی مارجین در داخل جیره وجود داره. چند وقت با آقای دکتر فرودی یک به اصطلاح وبینار آنلاین داشتیم، وبینار که بگیم ورکشاپ آنلاین داشتیم در ارتباط با طراحی پریمیکس مینرال ویتامین. اونجا مطالبی خدمت دوستان نشون داده شد که مثلا ویتامین ها 8 برابر 10 برابر بیشتر از نیاز توی توصیه قرار گرفته، ویتامین کاوه، و بعید به نظر میرسه که تحت هر شرایطی شما کم بود، یعنی اگر یک پریمیکس مینرال ویتامین درستی طراحی شده باشه، بعید به نظر میرسه شما کمبودش رو داخل فارم ببینید، مگر اینکه فرمولاسیون اشتباه باشه، میکسینگ پریمیکس اشتباه باشه، یا اینکه نه یه چیزی ازش کم گذاشته باشن. در ارتباط با متیونین هم همینطوره. بسه سوال شما کاملا به جاست. برای هر مول جی ای که قراره به کراتین تبدیل بشه شما یه مول متیونین باید خرج بکنید. این کاملا درست است. اما اگر جیره شما از لحاظ متیونین ساب اپتیمال نباشد، یعنی به اندازه کافی مطابق با توصیه سویه هم متیونین هم متیونین سیستین رو به اندازه کافی در جیره داشته باشین، نه مشکلی هیچ وقت ایجاد نخواهد شد. اما من مشاهده کردم خیلی ها میان صرفه جویی میکنن، یعنی جیره رو برای متیونین بالانس میکنن ولی به متیونین سیستین اصلا کاری ندارن، یا اینکه میکسینگ خوبی ندارن بس، یا دلایل دیگه، یا اینکه مواد اولیه‌شون بسیار ضعیف هستش. در این گونه موارد شما باید این مشکلات رو حل بکنید، نه اینکه به اصطلاح سر خود میزان بیشتری از متیونین استفاده بکنید. نه واقعا نیازی نیست. به صورت معمول بله سوال شما کاملا معقوله، متیل شدن GAA نیاز به متیونین داره، اما اگر جیره از لحاظ متیونین هاب اپتیمال نباشد، فرمولاسیون درست انجام شده باشد، مواد اولیه شناسایی شده باشند، میکسینگ درستی داشته باشیم، نه هیچ وقت کمبودی رخ نخواهد داد. خدمتتون عرض شود که راجع به قیمت و برند و اینجا من به همین علت اصلا اسم هیچ برندی رو نیاوردم، صرفا از اسم جنریک استفاده کردم. اینجا هدف ما خرید و فروش نیست، بنابراین این چیزی هستش که به صورت جداگانه بهش باید بررسی بکنید. و همینطور سوال کردن که گفتن که ساخت GAA با استفاده از چه موادی انجام میشه؟ با همون موادی که در بدن پرنده انجام میشه، البته با یه مقداری تغییرات. اتفاقا فلوچارت ساختش رو هم من دارم ولی کمک خاصی نمیکنه. بله از گلایسین استفاده میشه. خدمتتون عرض شود که یه ریفرش بکنم. بله بله. هنوز من دریافت نکردم. سوالی نیست. خب پس دو حالت داره. یا من خیلی خوب پرزنت کردم همه چی روشنه، یا اینکه انقدر بد پرزنت کردم که خیلی صحبتهای منو متوجه نشدید. ولی به هر حال مثل همیشه اولین اسلاید من ایمیلم هست. در ضمن این پرزنتیشن به اضافه یه سری بکاپ که حالا این پشت ها از شما خواهید دید، به اضافه این بکاپ ها، به اضافه مقالات، همه رو خدمتتون ارسال میکنیم. یه تعدادی هم مقاله خیلی خوب هست خدمتتون ارائه میکنیم. اونایی که علاقمند به موضوع هستن میتونن با دسترسی به منابع اصلی به دامنه آگاهی خودشون اضافه کنن. و نهایتاً این ماده GAA واقعا ماده لازمی است، هم برای مرغ گوشتی، هم برای مرغ مادر، هم برای مرغ تخم‌گذار. به زودی شاهد خواهیم بود که اینو به صورت ریکوایرمنت در داخل جداول ذکر خواهند کرد، چون شروع این به اصطلاح ماده و استفادهش به سالهای دور باز نمیگرده. بنابراین خب باید به صنعت فرصت بدین تا خودشو پیدا بکنه. ولی ما دوستان زیادی داریم که اسمشون هم من اینجا میشناسم و دیدم که به صورت روتین از این ماده استفاده میکنن و کاملا رفتارش رو میشناسن و میدونن که یک ماده با اثر خیالی نیست، مثل تعداد زیادی از ادتیف های جادویی که در بازار وجود دارد. نه، واقعا یک نوترینت باید در داخل خوراک وجود داشته باشه. اگر نداشته باشین بخشی از پرفورمنس رو از دست خواهید داد. بله حتما. آقای حمیدرضا شفابخش، کراتینی که تولید میشه آلفا هست یا بتا؟ منظورشون رو نفهمیدم که منظورشون از آلفا به بتا من چیست، اما بررسی میکنم اگر چیز خاصی پیدا کردم داخل اسلاید ها میگنجونم، ولی من حداقل ازش اطلاعی ندارم که آلفا هست یا بتا. آها بله، خدمت دوستان من رو به طور کلی عرض بکنم. هفته گذشته بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟ یه جلسه گذاشتیم در ارتباط با مثلا مباحث مقدماتی رگرسیون، رگرسیون خطی، رگرسیون خطی چند متغیره، رگرسیون مثلا پولینومیال و همینطور استفاده از رگرسیون در مدل سازی، استفاده از رگرسیون در بررسی کارهای حیاتی و با تمام جزئیاتش. فیدبک هایی که رسید نشون میده جلسه موفقیت آمیزی بوده. ما برای اینکه یه مقدار به اصطلاح این رو پربارترش بکنیم، یه تعدادی تمرین هم خدمت دوستان گفتیم، یه تعدادی جواب دادن. یه روزی رو حالا قراره با آقای مهندس حسینی فیکس بکنیم، چون من یه آزمایشی هست تقریبا هر روز من باید اونجا باشم، دورانی هستش که حضور در به اصطلاح فارم تحقیقاتی لازم هست، ولی ظرف 10 روز آینده است حتما یه تاریخی رو با آقای مهندس فیکس خواهیم کرد، برای اینکه دوستانی که شرکت کرده بودن تمرین ها رو حل کردن و حتی اونایی که نکردن فرقی نمیکنه، اون تمرین ها رو یه دور با هم حل میکنیم برای اینکه باعث افزایش تسلط دوستان میشه. در این حال سایر دوستان هم اگر به این مباحث علاقه مند هستن به آقای مهندس حسینی اطلاع بدن، ما میتونیم این دوره رو یا مراحل بعدیش رو، پیشرفته ترش رو، یا نه همین مرحله مقدماتی رو بارها تکرار بکنیم. بازم سواله؟ اشکالی نداره، ما خوشحال میشیم. نوشتم من گله 5 هفته دارم، با چه دوزی استفاده کنم؟ خیلی ساده، 1 کیلو در تن برای مرغ و 1 کیلو 200 گرم در جیره خروس. اگه گله تخم گذار دارین تو محدوده 1 کیلو میتونین پاسخ خوبی بگیرین، یعنی به اصطلاح پاسخ اقتصادی بگیرین. دوستان اینو من مجددا بگم، تمام اینها به شرطی است. گیره شما باید بالانس باشه، کمبود نداشته باشه. شما جی ای رو به گیره اضافه بکنید که مثلا 30% کمبود متیونین داره یا سویاس به طور کامل سوخته، معجزه‌ای برای شما نخواهد کرد. در صورتی اثر بخش خواهد بود که شما یه میکسینگ درست داشته باشید، فرمولاسیون درستی داشته باشید، تعادل کاتیون آنیونتون درست باشه، فیبر کافی توی جیره باشه، تمامی اسیدهای آمینه به اندازه و با نسبت مناسب در جیره قرار گرفته باشه، تخمین درستی از انرژی داشته باشین و و و و مثل همه چیزهای دیگه. مثلا فرض بکنید جیره ای که شما اصلا مثلا نصف متیونین رو توش دارید، بیاین به این جیره هی آرژینین اضافه کنید، هی بیاین بهش والین اضافه کنید، ایزولوسین اضافه کنید، تریپتوفان اضافه کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. با فرض اینکه تمام اینها الان درست هست یا در یک حد معقولی هست، مطمئنن با اضافه کردن این ماده شما بهبود پرفورمنس رو شاهد خواهید بود. این تو یکی دو تا فارم آزمایش نشده، تعداد زیادی از فارم های پیشرو کشور در حال استفاده هستن و گزارش ها شما میگیریم و واقعا یک ماجیک پاودر نیست مثل خیلی از پروداکت های دیگه، همه با ادعاهای یکسان، یعنی بهبود نمیدونم سیستم گوارش، بهبود دفاع آنتی اکسیدانی، افزایش تولید، کاهش FCR و و و و. نه، واقعا این یک ماده، یک ماجیک پاودر نیست، یک ماده است که در گذشته ما ازش اطلاعات کمتری داشتیم، امروز میشناسیمش، رفتارش رو میشناسیم، دوزش رو میشناسیم. همونطوری که نمک رو تنظیم میکنید، همونطوری که کلور و سدیم و پتاسیم رو تنظیم میکنید، متیونین و لایزین و ترونین و انرژی تنظیم میشه، اینم ماده است که باید در جیره تنظیم بشود تا بتونید بهترین واکنش رو یا بهترین پتانسیل رو از خزانه ژنتیکی حیوانی که دارین باهاش کار میکنید استخراج بکنید. سوال دیگه هستش؟ بسیار سپاسگزارم. مجددا ایمیل من هست، اگه موردی بود برای من ایمیل بفرستین، در خدمتتون هستم. خداحافظ.